کتاب خانه اربا، نویسنده ایزابل آلنده، مترجم حشمت کامرانی، چاپ پنجم 1384، نشر قطره. این کتاب مشتمل بر 656 صفحه است. گوینده زهرا محمدی، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی. با بررسی ولی الله ساکی. تقدیم به مادرم، مادر بزرگم و تمامی زنهای خارق العاده این داستان، ایزابل آلنده. پس انسان تا چند خواهد زیست؟ هزاران روز یا یک روز، هفته یا قرنها؟ مردن را تا کی سپری می کند؟ معنای تا ابد چیست؟ پابلو نرودا. فصل اول، صفحه 1، روزا خوشگله. باراباس از دریا پیش ما آمد. این را کلارای کوچک با خط ظریف و زیبایش نوشت. کلارا عادت داشت مطالب مهم را یادداشت کند و بعدها هم که لال شد تمام جزئیات را می نوشت. و هرگز گمان نمی کرد 50 سال بعد من برای بازسازی گذشته و غلبه بر وحشتهای خودم از آنها استفاده کنم. باراباس در یک روز پنجشنبه مقدس رسید. آن را در قفسی محقر انداخته بودن و سر تا پا غرق در نجاست و ادرار خود بود. و نگاه سرگشته یک زندانی درمانده و کاملا بی‌پناه را داشت. ولی وضع قد و قواره و حالت شاهوار سرش گویای آن بود که در آینده قولی افسانه‌ای خواهد شد. یک روز ملایم پاییز بود و از حوادثی که کودک یادداشت می‌کرد نشانه‌ای با خود نداشت. این حوادث در خلال آیین اشاعه ربانی نیمروز در کلیسای سن سباستیان روی داد که همه خانواده کلارا در آن حضور داشتند. مجسمه قدیسان را به علامت سوگواری با خرقه های ارغوانی پوشانده بودند. بانوان پرهیزگار هیئت مذهبی خرقه ها را سالی صفحه دوم یک بار از صندوقخانه کلیسا بیرون می آوردند. آنها را می گشودند و گرد و غبارشان را می ستردند. این خدم و حشم آسمانی در لباسهای عزا به مقداری اسباب و اساسیه شباهت داشتند که می باید جا به جا شوند و این حالت اسباب کشی را حتی شمع‌ها و بوی عود و ناله آرام ارگ نیز از میان نمی برد. این قدیسان همقد آدم با رنگ پریدگی بیمارگون و کلاهگیس آراسته و بافته از موهای کسانی که مدتها پیش مرده بودند و با یاقوتها، مرواریدها و زمردهایی از شیشه رنگی و ردای گرانبهای اشراف فلورانسی در سر جایشان به شکل بسته های تیره و خوفناک به نظر می رسیدن. تنها پیکره‌ای که مراسم عزاداری بر جلوش افزوده بود حامی مقدس کلیسا سپاستیان بود که مؤمنان در خلال هفته مقدس از دیدار تنش معاف بودند که با وضعی بسیار ناشایست پیچ خورده بود و چندین نیزه سوراخش کرده بود و چون یک همجنس باز مفلوک خون و اشک از او فرو می چکید و زخمهایش که با قلموی پدر رسروپو به طرز معجزه آسایی تازه شده بود از نفرت رشه بر اندام کلارا می انداخت. آن هفته هفته طولانی توبه و پرهیز بود که طی آن از بازی ورق و رقص و آواز که آدمی را در شهوت و لاقیدی غرقه می کنند خبری نبود و تا حد امکان شدیدترین مراسم اندوه گساری و پرهیزگاری رعایت می شد. اگرچه درست در همین ایام بود که دوم چند شاخه شیطان تن کاتولیک ها را یک بند به خارخار می انداخت. غذای ایام پرهیز از کلوچه های نرم پف کرده، خورش های خوشمزده گیاهی و تورتیاهای چاق و چله و قالب های بزرگ پنیر که از روستاها می آوردند تشکیل می شد و خانواده ها با این غذاها مصائب عیسی مسیح را پاس می داشتند. صفحه سوم. و از ترس تکویر که پدر اسروپو پیوسته از آن زنهارشان می داد، نهایت احتیاط را به خرج می دادند تا مبادا دستشان به گوشت و یا ماهی بخورد. هرگز کسی جرأت نکرده بود از فرمانهای او سرپیچی کند. کشیش از کرامت انگشتی متهم کننده برای نشان دادن گناهکاران در میان جماعت برخوردار بود و زبانی پرورده برای برانگیختن احساسات. کشیش از سکوی وز با نشان دادن مرد محترمی که برای پنهان داشتن صورتش خود را با توری یقه‌اش مشغول کرده بود نعره کشید: ببینید دزدی را که از صندوق اعانه پول می دزدد و ببینید این زن بی‌شرم هرزه را که در کنار اسکله ها فاحشگی می کند. و با این فریاد خانم استرد رو بارا متهم کرد که بیماری آرتروز معلولش کرده بود و یکی از سرسپردگان دل کارمن باکره بود و با شنیدن این سخنان که معنایش را نمی فهمید و نمی دانست اسکله ها کجا هستند از حیرت نزدیک بود چشمانش از حدقه درآید. توبه کنید گناهکاران، لاشه های گندیده، نالایقان آن همه فداکاری عیسی بزرگ، پرهیز کنید، توبه کنید. کشیش که مجذوب شور و التهاب حرفه‌ای خود شده بود می کوشید که از نقض آشکار احکام رؤسای روحانی خود اجتناب کند. اربابان کلیسا که با وزش تجددگرایی به لرزه افتاده بودند دیگر پوشیدن پیراهن موئین و شلاق زدن را روا نمی دانستند، اما کشیش خود اعتقاد راسخ داشت که یک شلاق زنی درست و حسابی ضعف روحی را منکوب می کند. او به خاطر خطابه های بیقید و بندش شهره بود. مؤمنات قصبات از کلیسایی به کلیسای دیگر دنبالش می رفتن و به هنگام شرح عذاب اهل جهنم، یعنی بدنهایی که با انواع ابزارهای دقیق شکنجه شکافته می شدند، شعله های صفحه 4 ابدی، چنگک هایی که عضو مردانگی را سوراخ می کردند و خزندگان نفرت انگیزی که به دهانه عضو مادینگی می خزیدند و هزاران بلای دیگر که وضعهای خود را با آنها می آگند تا ترس از خدا را در دل کلیسا روندگان بنشاند، عرق به تنشان می نشست. کشیش که مأموریتش در این جهان بیدار کردن وجدان این گروه کرول راحت طلب بود، حتی درونی ترین انحرافات شیطان را با لهجه گالیسی خود توضیح می داد. پانوشت: کرول لفظی که در آمریکای لاتین به اولاد فاتحین فرانسوی و اسپانیایی اطلاق می شود. سرو دلواله لامذهب و فراماسون بود، اما به خاطر جاه طلبی سیاسیش نمی توانست فیض حضور در مراسم روز یکشنبه و ایام جشن را از خود دریغ کند که جمعیت کثیری گرد می آمدند و این فرصت را می یافتند که او را رویت کنند. همسرش نیبعاد ترجیح می داد بدون یاری واسطه به خدای خود بپردازد. به خرق پوشان شدیدن بی اعتقاد بود و از توصیف بهشت و برزخ و دوزخ ملول می شد، ولی در جاه طلبی های پارلمانی شوهرش سهیم بود، زیرا امیدوار بود که با صاحب کرسی شدن شوهرش در مجلس سرانجام موفق شود حق رأی زنان را تأمین کند و این امری بود که در 10 سال گذشته به خاطرش جنگیده و نگذاشته بود حاملگی های پیاپیش مانعی بر سر راه ایجاد کند. پدر رسوروپو در این 5 شنبه مقدس با تصاویر مکاشفه‌ای خود حضار را سخت بیتاب کرده بود، طوری که نیبه آ احساس می‌کرد سرش گیج می‌رود. به شک افتاده بود که نکند باز هم آبستن شده باشد. نیبه آ با وجود شستشو با سرکه و پاک کردن خود با زرداب 15 شکم زایده بود که 11 تاشان هنوز زنده بودند. صفحه 5. اما نیبه آ دلایل قاطعی داشت که فکر کند به سن کمال رسیده است، زیرا کوچکترین دخترش کلارا 10 ساله بود. به نظر می رسید که بالاخره نیروی باروری شگفت‌انگیزش رو به افول نهاده است. در نتیجه توانست دریابد که علت ناراحتی کنونیش پدر رسروپوست که به نیبه آ اشاره کرده بود. برای تجسم مطلبی درباره فریسیان که کوشیده بودند به حرامزادگان و ازدواج عرفی اعتبار قانونی دهند و بدین وسیله خانواده، سرزمین، آبا و اجدادی و مالکیت خصوصی و کلیسا را داغان کنند و زنان را همشأن مردان قرار دهند، یعنی نقض آشکار قانون خدا که در این مورد بسیار روشن است. نیبه آ و سرو همراه فرزندانشان تمام نیمکت‌های ردیف سوم را اشغال کرده بودند. کلارا کنار مادرش نشسته بود و هرگاه کشیش مدت زیادی بر گناهان جیس درنگ می‌کرد، او دست کلارا را می فشرد، چون می دانست که این حرف ها باعث می شود کودک انحرافاتی را که با واقعیت فاصله بسیار دارد با دقت بیشتری پیش خود مجسم کند. کلارا دختری بود بسیار پیشرست و تخیل لگام گسیخته تمام زنهای فامیل مادریش را یک جا به ارث برده بود. این از سوالهایی که می کرد و هیچ کس جوابشان را نمی دانست معلوم بود. پانوشت: فریسیان یکی از 2 فرقه بزرگ مذهبی و سیاسی یهود که اصرار می ورزیدند آداب مذهب یهود تا به قنل به نل آنطور که در شریعت موسی مندرج است در کلیه شؤون زندگی رعایت شود. دایره المعارف فارسی مصاحب. گرمای داخل کلیسا بالا رفته بود و بوی نافذ شمع، بخور و جمعیت به هم فشرده به خستگی نیبه آ دامن می زد. دلش می خواست مراسم هر چه زودتر پایان یابد و او به خانه خنک خود برگردد و میان سرخس ها بنشیند و جرعه جرعه از کوزه افشاره جو که طعم بادام می‌داد و نانا همیشه در صفحه 6 روزهای تعطیل تهیه می‌کرد بخورد. به بچه‌هایش نگاه کرد. کوچکترها خسته بودند و با لباس‌های روز یکشنبهشان شق و رق می‌نمودند و بزرگترها در جای خودشان گول می‌خوردند. نگاه نیبه آ روی روزا بزرگترین دخترش درنگ کرد و مثل همیشه شگفت زده شد. زیبایی غریب این دختر کیفیتی استراب انگیز داشت که اونیز نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد، زیرا این دخترش گویی خمیره‌ای سوای دیگر افراد بشر داشت. نیبه آ حتی پیش از تولد روزا می‌دانست که خمیره او این جهانی نیست، زیرا پیشا پیش او را در خواب دیده بود. از این رو وقتی قابله هنگام بیرون آمدن کودک جیغ کشید تعجب نکرد. روزا هنگام تولد سفید و صاف بود، بدون ذره چین و چروک، مثل یک عروسک چینی با موهای سبز و چشمان زرد رنگ. قابله با کشیدن صلیب بر سینه گفته بود زیباترین موجودی که از گناه نخستین تا به حال به دنیا آمده است. نانا از همان اولین استحمام موهای روزا را با بابونه شست که رنگشان را روشن کرد و مایه‌ای چون مفرق کهنه به آنها داد. او روزا را بدون رو انداز در برابر آفتاب گذاشت تا پوستش که در قسمت‌های بسیار ظریف سینه و زیر بغل شفاف بود و رگ‌ها و بافت پنهان ماهیچه‌ها به خوبی در زیر آن دیده می‌شد، سفت و سخت شود. حقه‌های کولیانی نانا کاری از پیش نبرد و به سرعت شایع شد که نیبه آ فرشته‌ای زاییده است. نیبه آ امیدوار بود که مراحل پی در پی و ناخوشایند رشد عیب و ایرادهایی در دخترش پدید آورد که البته چنین چیزی اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس روزا در 18 سالگی همچنان باریکندام و بی‌عیب و نقص بود. میتوان گفت که فریبندگی دریاییش بیشتر هم شده بود. حالت پوستش با آن روشنای آبی ملایم، موهایش با خرامیدن و رفتار آرامش آدم را به این فکر میانداخت که باید از موجودات دریایی باشد. صفحه هفتم. در وجودش چیزی ماهیوار بود. اگر دومی فلسدار داشت، پری دریایی میشد. اما پاهایش او را درست در مرز باریک میان موجودی انسانی و آفریده اساطیری قرار داده بود. با همه اینها زندگی این زن جوان تقریبا عادی بود. نامزدی داشت که روزی با وی ازدواج می‌کرد و در آن صورت مسئولیت زیباییش دیگر بر دوش شوهرش می‌افتاد. روزا سرش را خم کرد و پرتوی از خورشید از شیشه رنگین پنجره‌های گوتیک کلیسا گذشت و چهره‌اش را در حاله‌ای از نور فرو برد. چند نفر سر برگرداندند تا نگاهش کنند و مثل همیشه که از جلوی آدم‌ها می‌گذشت بین خود به نجوا پرداختند. اما روزا متوجه چیزی نبود. از کبر و غرور بری بود و آن روز بیش از همیشه حواسش پرت بود. در رویای جانوران تازه‌ای فرو رفته بود که بر سفره‌اش گلدوزی خواهد کرد. موجوداتی که نیمی پرنده و نیمی پستاندار بودند و تنشان را پرهای رنگین کمانی می پوشاند و شاخ و دوم داشتند و چندان چاق بودند و چنان بالهای کوتاه و کلوفتی داشتند که قوانین زیست شناسی و آرودینامیک را برهم می زد. به ندرت به نامزدش استپان تروبا فکر میکرد، نه اینکه دوستش نداشته باشد، بلکه به سبب طبیعت فراموشکارش و نیز به خاطر اینکه 2 سال دوری مدت زیادی بود. استپان تروبا در معادن شمال کار میکرد و مرتب برای روزا نامه مینوشت و روزا گهگاه برایش چند خط شعر و چند نقاشی گل و بوته که روی کاغذهای پوستی برگردانده بود می‌فرستاد. روزا با این نامه‌ها که نیوه آ منظمن و بیان که کسی معترضش شود به آنها دست درازی می‌کرد، از خطرات زندگی یک معدنچی آگاه می‌شد. یعنی به سر بردن در وحشت دائم از آواز سنگ و خاک، دنبال رگه‌های اقبال کننده گشتن. درخواست صفحه 8. اعتبار بانکی در برابر ثروتی که هنوز در راه است و اعتماد داشتن به اینکه بالاخره روزی یک رگه حسابی طلا پیدا می‌کند. با این رگه یک شبه ثروتمند می‌شود و همچنان که همیشه در پایان نامه‌هایش نوید می‌داد خواهد آمد تا دست روزا را بگیرد و به کلیسا ببرد و شادترین مرد جهان شود. اما روزا هیچ عجله‌ای برای ازدواج نداشت و تنها بوسه‌ای را نیز که به هنگام وداع از هم گرفته بودند تقریبا فراموش کرده بود و رنگ چشمان خواستگار مصر و مراقبش را هم نمی توانست به یاد آورد. و چون روزا فقط داستانهای رمانتیک می خواند، دوست داشت او را چنان مجسم کند که با چکمه های با تخت کلوفت و پوستی سوخته از بادهای بیابان به جستجوی دفینه دزدان دریایی و سکه های اسپانیایی و جواهرات اینکاها زمین را میکاود. تلاش نیبه آ برای قبولاندن این مطلب به روزا که ثروت معادن در دل صخره ها نهفته است بیهوده بود. آخر برای وی قابل تصور نبود که استپان تروبا سالهای سال سنگ و کلوخ را روی هم تلمبار کند و خدا می داند که برای ذوب کردن سنگ و کلوخ ها به چه ترفندهایی دست بزند، به امید آنکه یک ذره طلا از لای آنها بیرون جهد. در این مدت روزا بیان که ملالی احساس کند منتظرش ماند و به گلدوزی بزرگترین سفره جهان پرداخت. بیان که از این وظیفه سنگین که برای خود تعیین کرده بود خم بر ابرو بیاورد. روزا کار گلدوزی را با تصویر سگ و گربه و پروانه شروع کرد، اما دیری نپایید که کار را به تخیلش واگذاشت و سوزنش بهشت کاملی آفرید پر از موجوداتی غیر ممکن که زیر چشمهای نگران پدرش شکل می گرفتند. سرو احساس می کرد هنگام آن فرا رسیده است که دخترش بی حالی و بی علاقگی را از خود بتکاند و با استواری بر امور واقعی تکیه کند و در خانه‌داری که برای ازدواج آماده‌اش می‌کند مهارت یابد. صفحه 9. ولی نیبه آ طوری دیگر می‌اندیشید. او ترجیح می‌داد دخترش را با نیازهای زمینی عذاب ندهد، چون دلش گواهی می‌داد که دخترش موجودی آسمانی است و مقدر نیست که در گذرگاه مبتذل این جهان دیری به سر برد. به همین سبب او را با نخهای گلدوزیش تنها گذاشته بود و از جانوران کابوسوارش حرفی نمی‌زد. یکی از میله‌های شکمبند نیبه آ از جا کنده شده بود و نوک آن دنده‌هایش را سخت می‌آزرد. حس کرد درون جامعه مخمل آبی رنگ با یقه توری خیلی بلند و آستین‌های تنگ و کمر فشرده‌اش دارد خفه می‌شود، به طوری که وقتی کمربندش را باز کرد یک بار شکمش بیرون زد و تا اعضایش سر جای خود قرار گیرند نیم ساعتی پیچ و تاب خورد. نیبه ها اغلب این مطلب را با دوستانی که هواخواه حق انتخاب برای زنان بودند در میان گذاشته بود و همه متفق القول بودند که تا وقتی زنان لباس و موی خود را کوتاه نکنند و از بستن سینه بند دست نکشند، حتی اگر طب هم بخوانند و یا حق رأی هم داشته باشند باز وضعشان فرقی نمی کند، چون جرأت نخواهند کرد که از آن استفاده کند. البته خود وی آنقدرها شهامت نداشت تا از جمله نخستین کسانی باشد که از مد دست می‌کشند. نیبه آ متوجه شد که لهجه گالیسی دیگر بر مغزش نمی‌کوبد. یکی از آن وقفه‌های طولانی در میان خطبه ایجاد شده بود که کشیش این خبره سکوت‌های غیر قابل تحمل مکرر و به نحو بسیار مطلوبی از آنها استفاده می‌کرد. چشمان ملتهبش بر فراز سر یک یک افراد محل به گردش درآمد. نیبه آ دست کلارا را رها کرد، دستمالی از آستینش بیرون کشید تا قطره‌های عرق را که از گردنش سرازیر شده بود پاک کند. سکوت سنگین شده و انگار زمان در داخل کلیسا متوقف شده بود. هیچ کس از ترس نگاه پدر رسروبو جرأت سرفه کردن و جابجا شدن نداشت. صفحه 10. هنوز تنین آخرین جمله های وی در بین ستون ها پیچیده بود و درست همان دم، چنان که نیبه آ سالها بعد هم به یاد می آورد، در میانه آن همه استراب و سکوت صدای کلارای کوچک با همه پاکیش به گوش رسید. وای وای پدر اسروپو، اگر این قصه جهنم دروغ باشد ترتیب همه ما داده شده نه؟ انگشت اشاره یسویی که برای تجسم شکنجه های بیشتر بالا رفته بود مثل چوب بر فراز سرش خشک شد. مردم نفسها را در سینه حبس کردند و کسانی که سرشان فرو افتاده بود و چرت می زدند چرتشان پاره شد. خانم و آقای دلواله اولین کسانی بودند که از خود واکنش نشان دادند و وقتی دیدند فرزندانشان ناآرام در جای خود گول می خورند وحشت سر و پایشان را فرا گرفت. سرو دریافت که باید پیش از شلیک خندگ جماعت یا بروز طوفانی آسمانی دست به کار شود. از همین رو بازوی همسرش و گردن کلارا را گرفت و همچنان که آن دو را در پی خود می کشاند با گام های بلند از در خارج شد و سایر بچه هایش هم با هجوم به سمت در به دنبالش روان شدند. آنان موفق به فرار شدند پیش از آنکه کشیش فرصت یابد که سائقه‌ای را برای تبدیل آنان به سنگ فرا خواند. اما از آستانه در صدای خوفناک ملک مقرب رنجیده را شنیدند. جن زده، شیطان او را تسخیر کرده. کلمه‌های پدر اسروپو با تمام شدت و سنگینی تشخیص یک بیماری در خاطره خانواده نقش بست و در سال‌های بعد بارها از آن یاد کردند. تنها کسی که هیچگاه به آنها نیندیشید خود کلارا بود که فقط آنها را در دفتر خاطراتش نوشت و فراموششان کرد. اما پدر و مادرش نتوانستند فراموش کنند. صفحه 11. اگر هرچه هر دو قبول داشتند که تسخیر شیطانی گناهی است که برای کودکی به این خردی زیادی بزرگ است، آن دو از طعن و لعن مردم و تعصب شدید پدر رسروپو می ترسیدند. آنان تا آن روز بر کارهای عجیب و غریب کوچکترین دخترشان نامی ننهاده بودند و هرگز به ذهنشان خطور نکرده بود که آنها را از القاعات شیطانی به شمار آورند. عجیب بودن کلارا صرفاً صفت خاص کوچکترین دخترشان بود، مثل چلاقی لوئیس و زیبایی روزا. توانایی‌های ذهنی کودک کسی را نگران نمی‌کرد و باعث اختلالی نمی‌شد، بلکه همیشه در سطح امور کم اهمیت و در چارچوب سخت خانواده باقی می‌ماند. این درست است که گهگاه پیش می‌آمد که ضمن نشستن افراد خانواده دور میز برای صرف غذا و در حالی که همه در اتاق بزرگ ناهارخوری حاضر بودند و هر کس در جای خود نشسته بود، ناگهان نمکدان بدون یک نیروی مرئی و یا نشانه ای از پردستی مثل مار از لای بشقاب ها و تنگ ها شروع به حرکت و خزیدن می کرد. نیوه ها گیس های کلارا را می کشید و همین کافی بود که دخترش را از پریشانی دیوانوارش بیرون بیاورد و نمکدان را از حرکت باز دارد. سایر بچه ها پیش خود قرار گذاشته بودند که در صورت حضور مهمانان پیش از آن که آنان متوجه شوند و از حیرت از جا بپرند، هر کس که نزدیک تر باشد دستش را دراز کند و شیئی در حال حرکت را بر روی میز متوقف کند. افراد خانواده بدون اظهار نظر به خوردن ادامه می دادند. آنان به پیشگویی های این کوچکترین دختر نیز عادت کرده بودند. کلارا وقوع زلزله ها را پیشا پیش اعلام می کرد که برای آن دیار مصیبت خیز کاملا مفید بود، چون فرصتی می‌یافتند تا ظروف قیمتی را جای امنی بگذارند و چنانچه مجبور باشند در دل شب به بیرون فرار کنند، دمپایی‌هایشان را دم دست بگذارند. کلارا در سن 6 سالگی پیش‌بینی کرد که اسب لوئیز را به زمین خواهد زد. صفحه 12. اما لوئیس به حرف او اعتنا نکرد و از آن زمان به بعد کتلش جا به جا شد و به مرور پای چپش کوتاه شد و مجبور به پوشیدن کفش مخصوص شد که تختی زخیم داشت و خودش آن را درست میکرد. از آن پس نیبه آ نگران شد، اما نانا دلداریش میداد و میگفت خیلی از بچه ها مثل پرنده ها پرواز میکنند و رویای افراد دیگر را میخوانند و با ارواح حرف میزنند و همین که معصومیتشان را از دست بدهند این چیزها اثرشان میفتند. و برایش توضیح داد هیچ کدام از آنها اینطوری به سن بلوغ نمی رسند. صبر کن تا به خودنمایی بپردازد. آن وقت خودت می بینی که چه زود نسبت به حرکت دادن میز و مبل ها در اتاق و پیشگویی مصیبت ها بی علاقه می شود. کلارا عزیز دردانه نانا بود. نانا در هنگام دنیا آمدن کمکش کرده بود و تنها کسی بود که کارهای عجیب و غریب وی را درک می کرد. وقتی کلارا از بهانه رحم مادرش پدیدار شده بود، نانا او را در گهواره گذاشته و شسته بود و از آن زمان محبتی عمیق نسبت به این موجود